خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24:12 به وقت تهران است، 21:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. این نخستین ثانیه های روز جمعه 26 آذر 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوتتون می‌کنم در همین آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشید، خبرها رو از او بشنوید. بعد از اون باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که در ادامه چه مطالبی در انتظار شماست.
شب بخیر شنونده گرامی. 4 کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در بیانیه مشترکی به مقامات جمهوری اسلامی ایران تا 15 دی ماه مهلت دادند تا به سوال‌ها درباره سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین پاسخ دهد. در غیر این صورت به شکل جدی اقدامات دیگری مطابق قوانین بین‌المللی در نظر خواهند گرفت. وزرای امور خارجه این 4 کشور که گروه هماهنگی و پاسخ بین‌المللی برای قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند، در بیانیه خود آوردند که مقامات جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای پاسخ به سوالات مرتبط با سرنگونی هواپیما پاسخ ندادند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی 2 سال پس از سرنگونی هواپیما هنوز علاقه‌ای به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی برای پاسخگویی در این باره نشان نداده است. هواپیمای خطوط هواپیمایی اوکراین 18 دی ماه در سال 98 لحظاتی پس از پرواز از باند فرودگاه بین المللی تهران با دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 خدمه و سرنشین آن جان باختند. وزرای امور خارجه ایالات متحده با پوزش وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تروریسم گفته است که جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 میلادی، سال گذشته میلادی، همچنان به پشتیبانی و حمایت از گروه‌های تروریستی و تندرو در خاورمیانه ادامه داده است. در مقدمه این گزارش آمده که به رغم دستاوردهای قابل توجه آمریکا و متحدانش در مبارزه با سازمان‌های تروریستی، در سال گذشته میلادی تروریسم به بخش‌های بیشتری از کشورهای جهان گسترش یافته. در بخش مربوط به ایران تصریح شده که اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی در راستای تامین مالی و تسلیحاتی گروه‌های تندرو در بحرین، عراق، لبنان، سوریه، یمن و مناطق فلسطینی نظیر حزب الله لبنان و حماس متوقف نشده است. بر اساس این گزارش، تعدادی از رهبران ارشد گروه القاعده در حال حاضر ساکن ایران هستند و از آنجا فعالیت‌های تروریستی این گروه را اداره می‌کنند. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران، با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ناپدید شدنش اعلام کرده که به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. خانم باپیری در گفتگوی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفت اگر از بازیکنان چک 1,500,000,000 تومانی برای ودیعه نگرفته بودند، هیچ یک از آنها به ایران بر نمی‌گشت.
ما واقعا محدودیم. خیلی اصلا نمیتونم بهتون چطوری بگم، اگه فدراسیون از ما چک نمیگرفت به مبلغ 1,500,000,000 مطمئن باشید کل تیم بر نمیگشتن. حال خوبی نداریم، خیلی فرق زیادی، تفاوت زیادی بین زن و مرده.
یک روز پیش از بیان این اظهارات، ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی هندبال در اسپانیا در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره ناپدید شدن شقایق باپیری گفته بود پلیس را در جریان این امر قرار داده است. شقایق باپیری پرسابقه ترین بازیکن در ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران است. پس از انقلاب سال 57، با وجود اعزام افرادی به عنوان حراست همراه تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی، ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم‌های ملی جدا شده و درخواست پناهندگی کردند. و کوتاه بشنوید که به دنبال تصمیم بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره در این کشور، ارزش لیر بار دیگر کاهش یافت و روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا با ثبت یک رکورد تاریخی دیگر به بیش از 15 لیر رسید. ارزش دلار در برابر لیر ترکیه در سال جاری میلادی بیش از دو برابر شده است و همین امر ضربه بزرگی به اقتصاد در حال ظهور ترکیه زده است.
سپاسگزارم الهی روانشاد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا این خبرها رو با تأمل بیشتری برخواهیم رسید. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا تا 15 دی برای پاسخگویی ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ضرب العجل تعیین کردند. اعتراض شدید کانون صنفی معلمان، مجلس لایحه رتبه بندی معلم‌ها را تصویب نکرده، سرهم بندی کرده است. روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه‌ای توافق دولت رئیسی با آژانس برای نصب دوربین‌ها را پرسش برانگیز و نابجا توصیف کرد. تأثیر حذف ارز 4200 تومانی بر قیمت‌ها، روند صعودی مبادلات روسیه و ایران، پناهنده شدن یک عضو تیم ملی هندبال بانوان ایران در اسپانیا و دیگر خبرهای ورزشی. همه اینها در ادامه همین مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا انتها با من همراه بمانید. در خبرها از همکارم الهه شنیدید که 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در قالب گروه هماهنگی و واکنش بین المللی برای قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اعلام کردند که به ایران تا 15 دی فرصت می‌دهند به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 گفتگو کردم و از او پرسیدم درباره این سایر اقدامات چه اطلاعی دارد.
2 سال کشمکش ادامه پیدا کرده و همه احتمالا شاهد بودید که چقدر فعالیت شده که جمهوری اسلامی به یک نهاد بین المللی این پرونده جمهوری اسلامی در واقع ارجاع بشه و حالا به حال ما خوشحالیم که ضرب العجل رو اعلام کردن، هرچند خیلی زودتر از این باید این کار انجام می شد، ولی مرحله بعدی در واقع رفتن به ایکاو هست، سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی که 36 عضو اصلی داره و کانادا و بریتانیا 2 تا از عضوهای اصلی هستن و خوبه که بدونید که مقر سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی هم در مونتریال کاناداست و این پرونده به اونجا ارجاع خواهد شد بعد از 15 دی.
آقای اسماعیلیون، شما هم گفتید که خیلی دیر این اتفاق داره میفته، چرا این کشورها زودتر دست به کار نشدن؟ ما میدونیم که خانواده‌های جانباختگان هم در این باره خیلی فعالیت و تلاش کردند.
ببینید، جنایت رو جمهوری اسلامی مرتکب شد، طبق قوانین بین‌المللی که وجود داشت کشور محل حادثه باید بیاد گزارش بنویسه و برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان کشور محل فاجعه یا جنایت ایران بود و خودش مرتکب شده بود. در نتیجه پرونده به دست جنایتکار افتاد و هیچ راه حل قانونی وجود نداشت در بعد بین‌المللی که این پرونده از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. باید صبر می‌کردن جمهوری اسلامی گزارشش رو منتشر کنه که با تأخیر بسیار زیاد، با وقت‌کشی که ما همیشه از جمهوری در واقع شاهد بودیم جمهوری اسلامی مرتکب میشه، 15 ماه طول کشید گزارششون رو منتشر کردن. 3 جون اولین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 30 سپتامبر دومین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 3 هفته پیش 3 هشدار به جمهوری اسلامی داده شد و جمهوری اسلامی 2 هفته پیش بیانیه صادر کرد که ما بر سر دل به خاطر دلجویی میخوایم به این خانواده ها غرامتی بدیم و اصلا نه کانادا، نه بریتانیا و نه سوئد رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان کشوری که شهروندانش رو از دست داده و ما انتظار داشتیم از این دولت‌ها که پاسخ کوبنده‌ای هرچه سریع‌تر به جمهوری اسلامی داده بشه. امیدوارم که این روند همینطور ادامه پیدا بکنه. این بیانیه به هر حال قوی‌تر از بیانیه‌های قبلی بود و ضرب العجل داره و ما امیدواریم تا پیش از سالگرد، دومین سالگرد این فاجعه، این جنایت، این پرونده ارجاع بشه به یک سازمان بین‌المللی.
در صورت ارجاع این پرونده آیا میتونه اهدافی که شما مد نظرتون هست، یعنی دادخواهی در این باره رو تحقق ببخشه؟
ببینید، 5 تا خواسته اصلی هست در این خواسته هایی که 5-4 کشور داشتن که مهمترینش از دید ما، اصلا مهمترین خواسته دانستن حقیقت. جمهوری اسلامی باید بیا توضیح بده در شب 18 دی ماه چه کرده و چه کسانی درگیر بودند. ما معتقدیم بالاترین مقامات جمهوری اسلامی درگیر بودند، ما معتقدیم این جنایت عمدی مرتکب شدند، ولی اگر که تا الان نخواست توضیح بده باید بیا در یک سازمان بین المللی توضیح بده. این مهمترین خواسته ماست. خواسته های دیگه مثل غرامت، پس دادن وسایل مسافرین، این که تضمین کنن دوباره این اتفاق رخ نمیده، اینها در حاشیه هستن. ما مهمترین مسئله برامون دانستن حقیقته و خوشبختانه در سازمان ایکائو امیدواریم که ابزارهای لازم برای تنبیه جمهوری اسلامی تدارک دیده شده باشه تا مجبور بشن و بیان حقیقت رو بگن.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه 24 آذر در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و گفت مجلس فقط سرهم بندی کرده و تأکید کرد که تجمعات اعتراضی تا رسیدن به مطالبات کامل ادامه خواهد یافت. همزمان امروز صدها تن از معلمان همدان در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی دست به تجمع زدند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
معلمان شهر همدان روز پنجشنبه 25 آذر در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، صدها نفر از معلمان همدان در این تجمع شعارهایی از جمله معلم بپاخیز برای رفع تبعیض سر دادند. در این تجمع همچنین معلمان در بنرهای اعتراض خود را به مصوبه اخیر مجلس اعدام کرده و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این تجمع حضور داشته است. دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر، نمایندگان مجلس سرآخر روز چهارشنبه 24 آذر با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. و تنها ساعتی پس از آن محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در واکنش به این خبر و تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و در پیامی توییتری نوشت آنچه که امروز در مجلس تصویب شده فقط یک سرهمبندی است. از خان امیرزادگان، دبیر ریاضی و از فعالان حقوق معلمان، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید می کند که تصویب این طرح فقط یک فرمالیت است و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و معلمان همچنان زیر خط فقر هستند.
این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأکید کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمید.
سال هاست که معلمان نسبت به تأخیر 10 ساله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش تلاش کردند. اما حالا مطالبات آنها از این هم فراتر رفته و آنها نسبت به زیر پا گذاشتن قانون حق اعتراض، برخوردهای شدید امنیتی با معترضان و زندانی های طولانی مدت انتقاد دارند و خواستار توقف این گونه برخوردها نیز هستند. در همین ارتباط معلمان ایرانی در روزهای 21 و 22 آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و قانون همسانسازی حقوق برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد. نجات بهرامی، معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، نیز در گفتگو با رادیو فردا در مورد این لایحه گفت افسایش هایی که در این لایحه مطرح شده قرار نیست یکسان اعمال شود و این امر بین آموزگاران اختلاف می اندازد، ضمن اینکه اصل آن هم قابل قبول نیست.
حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکلم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من، که کاملا یعنی این چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها، باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید، این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در پی این رویدادها پیش از این نیز شورای هماهنگ تشکل های صنفی فرهنگیان روز سه‌شنبه 23 آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک شنبه 28 آذر فرصت دادند تا رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی را تصویب کنند و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید و در ادامه این مجله نیمه شب بشنویم چند پیام رو از شنوندگان رادیو فردا.
طرح رتبه‌بندی حقوق معلمین رو جمهوری اسلامی بالاخره بعد از 10 سال تصویب کرد و این نشان از دستپاچگی و ترس رژیم از گسترش اعتراضات معلمین به بقیه اصناف خبر میده و این طرحی که 10 سال هست هم خود حکومت باهاش مخالف است و جالب اینجاست که معلمین هم با این طرح موافق نیستند رو مجبور شد تصویب کنه تا مسکنی موقتی بر اعتراضات معلمین داده بشه که احیانا این اعتراضات به بقیه اصناف کشیده نشه و گسترش پیدا نکنه.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی توافق جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نظارت بر مرکز تسا در کرج و نصب دوربین‌ها، روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه‌ای این توافق را سوال برانگیز و نابجا خوانده، انتقادی که واکنش سریع برخی مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی را هم برانگیخته. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
یک روز پس از انتشار خبر توافق مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در گزارشی این توافق را سوال برانگیز، امتیاز در ازای خرابکاری و هدیه به مثلث فشار خواند. وبسایت نور نیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نزدیک است هم روز چهارشنبه نوشت ایران در اقدام داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را در مجتمع تسای کرج به آژانس داده است. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در بریتانیا:
سه کشور اتحادیه اروپا اعلان کرده بودند که اگر ایران به نظارت‌ها پاسخ مثبت نده، به اصطلاح از برجام جز پوسته باقی نخواهد بود و احتمالاً موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. همچنین قرار بودش که اجلاس حکام هم به صورت فوق‌العاده تشکیل بشه و نسبت به پرونده ایران بررسی کنه، به در واقع تهدیدی بود برای اینکه به شورای امنیت ارجاع داده بشود. با این حساب در این فضا بود که این تهدیدها از طرف اروپایی ها شنیده شده بود و دیدیم که یک باره در وین شرایط عوض شد و اعلان شد که ایران دسترسی داده به آژانس و این در واقع پاسخ دادن به تهدیدی بود که ایران دریافت کرد.
در گزارش روزنامه کیهان آمده در چنین شرایطی توافق اخیر با آژانس دادن امتیازی سوال برانگیز و نابجا در بحبوحی مذاکراتی است که از قرار معروم طرف مقابل صرفاً به دنبال تحمیل دوباره محدودیت‌های برجامی بدون لغو واقعی و مؤثر تحریم هاست. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان از جمله مخالفان برجام بوده و در دوران دولت حسن روحانی انتقادهای تند و تیزی به مذاکره کنندگان هسته‌ای داشت. او چندی قبل هم در یک برنامه تلویزیونی گفت برجام یک جسد متعفن است.
در واقع برجام یک جسد متعفنه و شما اگر بخواید برگردید به برجام با همون حال و هوا چیزی به دست نمیارید. برجام برای آمریکا یک سند طلایی بود.
به دنبال انتقاد روزنامه کیهان و برخی از چهره‌های اصولگرا از توافق تازه دولت ایران با آژانس بین‌المللی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره کننده ایرانی به هدف خود که همان لغو تحریم‌هاست جلوگیری کنند داده نشود. این سخنان محمد اسلامی برخلاف اظهارات چند هفته پیش او درباره تأسیسات کرج بود که گفته بود هر زمان که آنها به توافق بازگردند و به تعهداتشان عمل کنند می توانند در این باره صحبت کنند.
قوقایی که غربی ها رو انداختن و بحث کرج رو مطرح میکنن اساسا مربوط به تعهدات برجامیه. کسانی که برجام رو متحد نیستن ازش خارج شدن، الان این جنجال رو علیه کشور ما رو انداختن. اونها هر وقتی که تو برجام بودن به تعهداتشون عمل کردن، میتونن مدعی بشن. الان کسی که به تعهدش عمل نکرده مدعی شده و این برای ما پذیرفته شده نیست.
روز پنجشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم در پی توجیه تصمیم جدید برای نصب دوباره دوربین در مجتمع تسای کرج برآمد و گفت نصب دوربین ها به این صورت انجام می شود که دوربین ها عکس برداری خواهند کرد و عکس ها در حافظه دوربین ها حفظ می شوند. هنگامی که حافظه ها پر شوند، کارت های حافظه استخراج می شوند و در مهر عموم مشترک ایران و آژانس قرار می گیرد. به گفته او آژانس به هیچ وجه به این اطلاعات دسترسی نخواهد داشت. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا:
برداشت من این است که جمهوری اسلامی واقعا در دولت آقای رئیسی به هیچ وجه آمادگی واگذاری همه ظرفیت‌هایی رو که به دست آورده، حتی با اندازه‌هایی که در برجام مورد قبول قرار گرفت، نداره. در حقیقت امروز جمهوری اسلامی به قول فرنگی‌ها یک ترشولد نوکلیر پاور هست، یعنی کشوری که در درگاهی ساختن بمب اتمی قرار داره. حالا اگر که در اجرای یک توافق تازه یا احیای برجام به هر صورت بخواد همه ظرفیت‌ها رو تحویل بده، واقعا خودش حتی در داخل ایران آبروی باقی نمیذاره. ضمن اینکه برای رسیدن به این ظرفیت‌ها ده ها و صدها میلیارد دلار و چند دهه وقت صرف شده. بنابراین برداشتن یک قدم کوچک در حد دادن اجازه نصب دوربین یا بازسازی دوربین‌هایی که قبلا در این مرکز وجود داشته بوده، نمیتونه به عنوان یک قدم بزرگ تلقی بشه و میتونه نتیجه اعمال فشارها هم باشه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در این زمینه گفته توافق با ایران جهت جایگزینی جایگزینی دوربین‌های مداربسته در تأسیسات کرج یک تحول مهم برای راستی آزمایی و فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران است.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره. اینجور
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران روز پنجشنبه اعلام کرد حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1401 موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابری شدن قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال آینده را به مجلس فرستاد. از نکات کلیدیش حذف ارز 4200 تومانی بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده ایران ادامه دارد. در یکی از تازه ترین پیامدهای این نگرانی، همایون سمیه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید که حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش 30% قیمت داروهای تولید داخل و 5 برابری قیمت داروهای وارداتی به کشور خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، برای جبران ارز 4200 تومانی دارو 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، اما در بودجه سال آینده تنها 104 هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم اختصاص داده شده است. به رغم دستور ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی برای اختصاص ارز مورد نیاز برای خرید دارو و مواد اولیه آن، اما گزارش‌های میدانی از کمبود شدید بسیاری از داروهای وارداتی و افزایش شدید قیمت آنها در هفته‌های اخیر حکایت دارد. حدود یک ماه پیش مجلس با فوریت لایحه مربوط به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده مخالفت کرده بود. به گفته مخالفان، به رغم رانت‌خواری‌های گسترده، اما حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش تورم برای کالاهای اساسی خواهد شد. گرچه موافقان این تصمیم معتقدند ارز 4200 تومانی تا کنون تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
اثر تورمی حذف دلار 4200 تومانی که الان در بودجه به هر حال به نوعی تایید شده و قرار است که نرخ دلار در حدود 23 هزار تومان تایید بشه، خب طبیعیه و توافق هم وجود داره، ولی البته به شیوه‌های گوناگونی تأثیر میگذاره بر اقلام مورد نیاز و ضروری جامعه. خب گفته شده که تأثیرش بر دارو تقریبا 5 برابر میکنه قیمت دارو رو، منتها باید بیاد بیاریم که اینها تخمین های پیشینی است. اینکه چه اتفاقی میفته در مرحله بعد، یعنی پس از اجرایی شدن، اون چیز دیگری است. و از اون جهت که کالاها به شکل زنجیره‌ای قیمتاشون به هم وصله، طبیعیه که ما شاهد یک چرخش خواهیم بود، به این معنی که ابتدا اون کالاهایی که خیلی ضروری هستن و ارز 4200 تومانی از اونها حذف شده، طبیعیه که قیمتاشون بالا میره، منتها بقیه کالاها هم به تدریج از اون تأثیر میپذیره و البته این چرخش دوباره ادامه پیدا میکنه، به این معنی که با گران شدن اون کالاهای دیگه باید انتظار داشت که قیمت فرضاً دارو یا سایر کالاهای ضروری هم تأثیر میپذیره و گرانتر بشه.
در پی انتقادها به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد که این تصمیم در راستای حذف دست راندخاران از دلار 4200 تومانی بوده است. این سازمان دولتی دقیقاً به هویت آنچه راندخاران نامیده اشاره‌ای نکرد. یک شنبه هفته جاری دولت ابراهیم رئیسی بودجه سال آینده را به مجلس فرستاد و از نکات کلیدی آن حذف ارز 4200 تومانی بود که به رغم هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره پیامدهای آن بر سبد معیشت مردم در این لایحه گنجانده شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
هرچند ادعا میشه که در برنامه دولت هست که رانت‌زدایی بکنه از فرزند توزیع دلار، من تا باید توجه داشت که اقتصاد نمیتونه حالت دوگانه بپذیره، یعنی دو عرصه داشته باشه، این بخش رانتی بخش غیر رانتی. رانت زدایی به طور کلی زمانی میسره که کل اقتصاد رانت زدایی بشه و نه در عرصه دلار. و حتی در مورد دلار هم از اونجایی که دولت قراره فرضاً نرخ دلار رو 23 هزار تومان تعیین بکنه، خب طبیعیه نرخ بازار بیش از اینه، بنابراین باز رانت میان قیمت رسمی و قیمت بازار تداوم خواهد داشت و ممکنه که قیمت‌های بازار از این هم بالاتر بره و در نتیجه باید انتظار داشت بر اساس شکاف بین قیمت بازار و قیمت رسمی باز هم رانت باشه. در نتیجه رانت در اینجا و اونجا وجود خواهد داشت اما به شکل پنهان.
چندی پیش حسین راغفر اقتصاددان در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی مهمترین پیامد حذف آن را تأثیر منفی بر سبد معیشتی نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران ارزیابی کرده بود. به گفته آقای راغفر، دولت ابراهیم رئیسی هرچند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم شده است. این اقتصاددان در ادامه افسوده شواهد نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه فراتر از تصمیمات دولتی است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در میان گزارش‌ها مبنی بر اینکه طی سال جاری مبادلات تجاری روسیه و ایران ممکن است به بالاترین میزان برسد و صادرات ایران به روسیه هم رکورد جدیدی رقم بزند، خبرگزاری مهر از احتمال احیای مذاکرات میان مسکو و تهران درباره صادرات نفت ایران به روسیه خبر داد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
آمار منتشر شده از سوی گمرک روسیه نشان می‌دهد طی سال جاری میلادی مبادلات تجاری این کشور با ایران روند صعودی به خود گرفته تا جایی که ممکن است رکورد تاریخی خود را بشکند. مبادلات تجاری روسیه و ایران در سال 2010 به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود اما در سالهای بعد هیچگاه از 2.5 میلیارد دلار در سال عبور نکرد. از آمار 10 ماه سال جاری میلادی برمی آید مبادلات تجاری دو جانبه با رشد 87% به 3.3 میلیارد دلار رسیده. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در این رابطه به ایرنا گفت:
ما الان در نمای اول سال وقتی نگاه میکنیم بیش از 2 میلیارد دلار خرید داشتیم از روسیه که من فکر میکنم که این مجموعاً به 2.5 میلیارد شاید بیشتر برسه. اگر اون 1 میلیارد رو خودمان هم اضافه کنیم حجم تجارتمون مجموعاً به 3.5 میلیارد و یا بالاتر امسال خواهد رسید که این یک برهار رکوردی است که ایجاد شده. البته باید این رو متذکر بشم که نه روسیه در اشل اقتصاد روسیه در ایران ظاهر شده هنوز و نه جمهوری اسلامی ایران در اشل و وسعت اقتصاد خودش در داخل روسیه ظاهر شده.
به رغم افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران و نزدیک به 2 برابر شدن صادرات ایران به روسیه طی دومین سال متوالی، سهم این کشور در تجارات بین المللی روسیه صرفاً از 0.4% به 0.5% ارتقا یافته. یک منبع خبرگزاری مهر که هویتش فاش نشده ابراز امیدواری کرد با اثرگیری مذاکره با روسیه درباره فروش نفت ایران همکاری های اقتصادی دو کشور به طور اساسی متحول شود. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد تبلیغاتی نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، نوشت به دلیل اشتباه یک مقام سیاسی در دولت قبلی ایران موضوع فروش نفت به روسیه متوقف شد. در این گزارش آمده که روسیه به ایران پیشنهاد داد روزانه تا 500 هزار بشک نفت از ایران خریداری کند. اما بر اساس این گزارش چون برخی مسئولین ارشد سیاسی سابق ایران ذوق زده شدند و این موضوع را رسانه‌ای کردند، روس‌ها تذکر دادند که تحت فشار بین‌المللی قرار گرفتند و گویا به همین دلیل خرید نفت ایران را متوقف کردند و حاضر به ادامه مذاکره در این رابطه نشدند. Александр Богомолов, کارشناس مسائل اقتصادی، همکاری‌های نفتی روسیه و ایران را منتفی می‌داند.
روسیه هیچگاه در حجم قابل توجه نفت ایران را خریداری نکرده و در آن سالها که از طرح نفت در برابر کالا می‌شنیدیم، هدف بزرگ نمایی اهمیت روابط دو جانبه بود. اکنون نیز داستان همان است. خوب یادم می آید در حالی که مقام‌های ایرانی مذاکره با روسیه درباره تهاتر نفت را تکذیب می کردند، وزیر انرژی وقت روسیه در پی سفر به تهران اعلام کرد با مقام‌های ایرانی در این باره مذاکره کرده. از این رو انتشار جزئیات جدید پیرامون این طرح جای سؤال دارد. و درباره اصل موضوع باید بگویم دلیلی وجود ندارد روسیه نفت ایران را بخرد یا بفروشد، مگر اینکه بخواهد آن را به عنوان نفت خود جا بزند که نه شرایط لاجستیکش فراهم و نه دلیل معقولی برای این امر متصور است. به دلیل شباهت بین نفت ایران و اورال، نفت روسیه جایگزین نفت ایران در بازار جهانی شده و اگر واقعا تحریم ها برداشته شود، رقابت میان مسکو و تهران در عرصه انرژی بیشتر می شود و اگر محدودیت ها علیه ایران سخت تر شود، روسیه این اقدام را محکوم می کند، اما برای نجات ایران نخواهد شکافت.
طرح نفت در برابر کالا که خبرگزاری رویترز بیش از 7 سال پیش از آن پرده برداشت، همواره موضوع گزارش های زد و نقیز بوده. آخرین بار 2 سال پیش الکساندر نووک، وزیر انرژی وقت روسیه، تایید کرد یک سری محموله های نفت ایران کلن 1 میلیون تن برای کشورهای سالس برداشته شده بود. در این حال همزمان با این اظهارات، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران، روسیه را متهم کرد که از فشارهای آمریکا تبعیت کرد و حاضر نشد نفت ایران را بخرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
چهارشنبه عصر، خوام فورت، مدیر برگزاری مسابقات جهانی، اعلام کرد شقایق باپیری، یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا، از اردوی این تیم جدا و ناپدید شده. عصر روز پنجشنبه اما شقایق باپیری طی انتشار ویدیویی اختصاصی برای تلویزیون ایران اینترنشنال علت جدایش از تیم ملی هندبال را درخواست پناهندگی عنوان کرد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
چهارشنبه عصر، خوام فورت، مدیر برگزاری مسابقات جهانی، اعلام کرد شقایق باپیری، یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا، از اردوی تیم جدا و در حال حاضر ناپدید شده است. اما شقایق باپیری پس از حدود 3 روز سکوت خبری از سوی فدراسیون هندبال ایران و رسانه‌های جمهوری اسلامی و هیچ گونه توضیحی از هیچ نهاد ورزشی در ایران، عصر پنجشنبه در ویدیویی اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد که برای اعلام پناهندگی ورزشی به کشوری دیگر از تیم ملی جدا شده و حالا در امنیت کامل به سر می‌برد. او همچنین اخباری را که مبنی بر تحت فشار قرار دادن خانواده‌اش و بازداشتشان توسط جمهوری اسلامی منتشر شده بود را تکذیب کرد. او گفت که اهل سیاست نیست و دلیلش را برای اعلام پناهندگی داشتن زندگی بهتر و پیشرفت زندگی ورزشیش عنوان کرد. او در انتها برای زنان ایران آرزوی آزادی کرد و خواست تا در ایران کسی زنان را جنس دوم نبیند. شقایق باپیری 31 ساله و اهل سنندج. او با قد 170 سانتی‌متر از سال 2015 در پست دفاع راست برای تیم ملی هندبال زنان ایران بازی می‌کند. او نخستین لژیونر هندبالیست زنی است که تجربه بازی در تیم هندبال زنان عراق را دارد و عنوان خانم گلی را به دست آورده. بهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در مورد دلایل اعلام پناهندگی ورزشکاران ایرانی در این سالها می‌گوید:
تا دهه 70 و 80 میشد این سوال رو در واقع پرسید که چه دلایلی باعث میشه که بروم. الان سوال اینه که چه دلایلی باعث میشه که اصلا بخوادید ورزشکار بمونه. یعنی پاداش ها که حذف شده، پاداش های سکه ای رو حذف کردن به خاطر افزایش قیمتش، تیم ها که به خارج از کشور میرفتن مبلغی رو به عنوان پول تو جیبی دلاری یا یورویی به بچه‌ها میدادن، این حذف شده یا به حداقل رسیده. قراردادهای لیگ بسیار پایینه و از طرفی برای خصوصاً ورزش زنان که مسئله حجاب و تبعیض‌ها و غیره هستش، امکاناتی وجود نداره. حتی یک مربی مرد نمیتونه بیاد نظارت کنه به عمل کرده تمرینی شاگردش. هیچ دلیلی رو پیدا نمی‌کنم تو این شرایط وحشتناک اقتصادی بخوان بچه‌ها بمونن و عمر ورزشی خودشون رو تلف شده ارزیابی می‌کنن. به همین خاطره که ما می‌بینیم دیگه هر روز داره این خبرها منتشر میشه و میشه گفت که کمابیش عادی هم شده برای جامعه مهاجرت ورزشکارا و دیگه تعجبی رو به اون معنا بر نمی‌انگیزه.
اما پیش از اعزام ورزشکاران به مسابقات خارجی، از آنها وثیقه‌های سنگین برای بازگشتشان به ایران می‌گیرند. جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر مأموران امنیتی را تحت عنوان حراست با تیم‌ها اعزام می‌کند، اما در عمل ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم ملی جدا و درخواست پناهندگی کردند.
این وثیقه ها اون اوایل که این کار رو شروع کردن تا پیش از دهه 90 اصلا نب و بعد از شدت گرفتن موج پناهندگی این کار رو انجام دادن و خب توهین‌آمیز برای کسی که در واقع به گفته خود مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی اینا میرن که پرچم ایران رو برافراشته کنن، سرود جمهوری اسلامی نواخته بشه و غیره، اما حتی انقدر بهشون اعتماد ندارن و وثیقه ازشون میگیرن. واقعا غیر محترمانه است و هیچ کشور دیگه این کارو نمیکنه. حتی کوبا هم که خیلی پناهنده میشن ورزش کاراش این کارو نمیکنه و مبلغ 1.5 میلیارد تومان گفته میشه که از اینها وثیقه گرفتن که اگه برنگردن به اجرا بگذارن. ولی وقتی با مبالغ دیگری که برای مهاجرت برای خروج از کشور مقایسه میکنیم میبینیم که شاید خود ورزشکارا به این نتیجه میرسن که این به صرفه تره و بهتره که از این طریق انجام بشه و حتی اون وثیقه بازدارنده نیست. درباره حراست هم واقعا تاسف آوره، هیچ کشوری مسئول امنیتی نمیفرسته. در دوران حکومت صدام حسین خاطرم هست که وقتی تیمهاشون اعزام میشدن مسئولی از اداره امنیت و اطلاعات اعزام میشد، اما در حال حاضر فقط ایرانه که داره این کارو میکنه.
شرایط سخت، کمبود امکانات و تجهیزات، عدم پرداخت حقوق و سختگیری گروه امنیتی، عدم حمایت از ورزشکاران و نبود سرمایه گذار برای ورزش زنان، همه و همه باعث شده ورزشکاران به فکر پیدا کردن مکانی دیگر برای زندگی و توسعه ورزش خود باشند.
و در ادامه خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب بشنوید.
در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان روز پنجشنبه، یکتا جمالی دختر 17 ساله ملی پوش ایران در دسته 87 کیلوگرم با ثبت رکورد 100 کیلو در یک ضرب، 122 کیلو در دو ضرب و مجموع 222 کیلوگرم ضمن رکورد شکنی برای ایران در رتبه نهم جهان قرار گرفت. فاطمه یوسفی دیگر بانوی وزنه‌بردار ایران در دسته فوق سنگین در گروه بی هم با مجموع 219 کیلوگرم در رتبه سوم گروه ایستاد. در بخش مردان هم در دسته 109 کیلوگرم امیر عزیزی با مجموع 379 کیلو ششم شد و علیرضا سلیمانی با رکورد 374 کیلو در مکان هفتم جهان قرار گرفت. به گفته غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، این فدراسیون در یک پرونده خارجی باید در مورد یک خسارت چند میلیون یورویی پاسخگو باشد. حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد گفته بود:
حالا بعد از ویلموتس گیت باید بگیم احتمالاً ونزوئلا گیت ایجاد شده. شرکتی که قراردادی داشته 4 سال پیش با فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری دیدار دوستانه‌ای که مقابل ایران و ونزوئلا اتفاق افتاده، کل ارزش قراردادش 195,000 دلار بوده. تعهدات فدراسیون فوتبال داشته در قبال اون دیدار و این تعهدات گویا اجرایی و عملیاتی نشده و همون شرکت ادعای خسارت میکنه و یه چیزی حدود 3.5 میلیون یورو درخواست غرامت کرده.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پنجشنبه شب رأی خود را در مورد شکایت 3 تیم لیگ برتری استقلال، سپاهان و پیکان از تیم گلگهر سیرجان در مورد استفاده از یک بازیکن خارجی از کشور گابون اعلام کرد. بر این اساس استفاده تیم گلگوهر سیرجان از این بازیکن خارجی غیر مجاز شناخته شد و بازی گلگوهر برابر استقلال، سپاهان و پیکان 3-0 به سود این سه تیم اعلام شد. بعد از اعلام این رای در جدول، استقلال و سپاهان اول و دوم شدند و گلگوهر هم به مکان 8 سقوط کرد. و شقایق باپیری عضو تیم ملی هندبال بانوان ایران که همراه این تیم در مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا حضور داشت، روز گذشته با انتشار پیامی پناهندگیش را در یکی از کشورهای اروپایی تایید کرد. وی همچنین دلیل پناهندگیش را داشتن آینده‌ای بهتر و پیشرفت در ورزش عنوان کرد. شقایق باپیری چهارشنبه گذشته بعد از پایان مسابقات جهانی به طور ناگهانی اردوی تیم ملی هندبال زنان ایران را در اسپانیا ترک کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
45 دقیقه بامداد روز جمعه 26 آذر، من مرتاد قاسمفر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.